تصور کنید دارید یه مانیفستی رو میخونید که انقدر رادیکال و افراطیه که فیلسوفی مثل سورن کیرکگارد دربارش به شوخی میگه خب اگه قرار بود واقعا به این حرفا عمل کنیم که همه تو جامعه گدا میشدیم.
آره واقعا، و اتفاقا در ادامه میگه خوشبختانه مفسران اومدن به دادمون رسیدن و یاد دادن چطوری متنا رو دور بزنیم.
دقیقاً. خب به این کاوش عمیق خوش اومدید. مأموریت امروز ما بررسی یادداشت‌ها و تحلیل‌های دکتر کوری کینر روی یکی از مشهورترین سخنرانی‌های تاریخ بشریته. یعنی موعظه بالای کوه تو فصل پنجم انجیل متی. میدونی چه مذهبی باشید چه نباشید، وقتی این متن رو دقیق بررسی میکنیم میفهمیم این صرفاً یه مشت نصیحت اخلاقی و آرامبخش نیست.
نه اصلاً نیست. ما عملاً با یه زلزله روبرو هستیم که قراره تمام ساختارهای ذهنی شما رو به هم بریزه. زلزله‌ای که پس لرزه‌هاش هنوزم تو فلسفه اخلاق حس میشه. چون وقتی به قرن اول میلادی نگاه میکنیم متوجه میشیم که سخنرانی عیسی فقط ارائه لیست جدید از بایدها و نبایدها نبود. این در واقع اعلام یه پادشاهی کاملا جدید و به شدت وارونه بود.
پادشاهی وارونه؟ چه تعبیر جالبی؟
خب آره، چون تمام پیشفرض‌های قدرت، ثروت و خشونت تو امپراتوری روم رو زیر سوال میبرد. استانداردهایی رو مطرح می کرد که واسه یه آدم عادی تو نگاه اول کاملا غیر ممکن به نظر می رسید.
و راستی شاید به خاطر همین حس غیر ممکن بودنه که آدم ها تو طول تاریخ انقدر دست و پا زدن تا یه جوری از زیر بار انجام دادنش فرار کنن. شما به همون تحلیل های کینر نگاه کنید. ما تو قرنهای اولیه گروهی به اسم پدران صحرا رو داشتیم.
همونایی که رفتن تو بیابون چادر زدن؟
آره، چون وقتی دیدن نمیتونن این استانداردهای وحشتناک سخت و تو دل جامعه پیاده کنن، همه چیز رو رها کردن و رفتن مصر و سوریه. متن رو انقدر تحت و لفظی گرفتن که فکر کردن تنها راه اجرای اون انزوای مطلق و فرار از تمدنه.
و از اون طرف طیف، مثلا تو قرن 19 و 20 با جنبش‌های مثل انجیل اجتماعی روبرو میشیم.
درسته، همون اونایی که میخواستن
این آموزه ها رو دقیقاً وسط ساختارهای سیاسی و اقتصادی پیاده کنن.
یعنی میخواستن مثلا سیستم مالیاتی رو بر اساس موعظه بالای کوه بازطراحی کنن.
دقیقاً. یه عده دیگه هم تو قرون وسطا بودن که میگفتن این قوانین فقط واسه کشیشاست و مردم عادی معافن. اما کیرکگارد تأکید میکنه که مشکل خیلیا این بود که ماهیت ادبی این متن رو نادیده گرفتن. کلید فهم ماجرا درک استفاده عیسی از آرایه مبالغه است. او عمدن اغراق میکنه تا مخاطب رو میخکوب کنه.
خب ببین، اجازه بده اینجا منتقدانه نگاه کنیم. وقتی میگیم مبالغه، آیا این خودش یه راه فرار شیک و آکادمیک نیست؟ یعنی ما هم داریم مثل همون مفسرانی که کیرکگارد مسخره میکرد رفتار میکنیم تا هر جا قانون سخت شد بگیم آها این مبالغه بود پس بیخیالش؟
خب این یه خطر واقعیه و مرز باریکی بین درک استعاره و نادیده گرفتن قانون وجود داره. اما باید یادمون باشه مبالغه تو فرهنگ خاورمیانه باستان کارکردش مثل ماژیکای هایلایت تو متنای امروزی بوده.
یعنی واسه بی اهمیت کردن نبود، دقیقاً واسه تأکید بود.
آفرین. مثلا وقتی عیسی درباره پادشاهی صحبت میکنه که خادمش 10,000 تالنت بهش بدهکار بود، مخاطب قرن اولی سری متوجه طنز پنهان و اغراق ماجرا میشد.
واسه اینکه ابعاد این اغراق رو واسه شما که میشنوید روشن کنیم، باید بگم 10,000 تالنت اون موقع از کل پول در گردش خاورمیانه بیشتر بوده. مثل اینه که من فردا برم شعبه بانک محلمون و اندازه کل تولید ناخالص داخلی امپراتوری روم بهشون بدهکار باشم.
آره، هیچ بانکی اصلا همچین پولی نداره بهت بده.
دقیقاً. و هیچ پادشاهی هم اینقدر بی حساب کتاب نیست که بذاره یه نفر تا این حد زیر بار قرض بره.
پس بدون شک هیچ منطق اقتصادی تو این اعداد نیست. هدف اینجا تدریس حسابداری دولتی نبوده. این تصویر عجیب، بی نهایت بودن بدهی انسان به خدا و غیر ممکن بودن جبرانش رو نشون میده. و اینجا تحلیل های کینر ما رو میرسونه به یه مفهوم کلیدی الهیاتی، یعنی اسکتولوژی افتتاح شده.
همون مفهومی که میگه پادشاهی آرمانی از همین حالا شروع شده اما هنوز کامل نشده.
درسته. پس ما الان تو این تنش بین الان و نه هنوز داریم واسه رسیدن اون آرمان‌ها تلاش می‌کنیم.
خب اسکاتولوژی افتتاح شده یه سلاح سنگینه. سوال من اینه که تو کف خیابونای اورشلیم قرن اول این تنش چه معنی می‌داد؟ وقتی شما می‌دونید دنیا پر از ظلمه، آیا بازم مجبوری تمام این قوانین رادیکال و صلح طلبانه رو اجرا کنید؟ یعنی اینا قراره بشن قانون مدنی جامعه؟
نقطه طلایی سوء تفاهم تاریخی دقیقاً همینجاست. این آموزه‌ها به هیچ وجه قرار نبوده قانون مدنی واسه حکومت‌ها باشن. اینا استانداردهایی هستن کاملاً مختص به شاگردان.
یعنی اون اقلیتی که داوطلبانه این پادشاهی جدید رو پذیرفتند.
بله، تو نمیتونی از حکومت روم یا کسی که ارزش‌های این پادشاهی رو قبول نداره انتظار داشته باشی که اگه کسی به گونه‌اش سیلی زد گونه دیگه‌اش رو جلو بیاره. این اخلاق مبتنی بر دعوت، نه اجبار حکومتی.
اما تو قرن اول میلادی اونا یه اقلیت مطلق بودند. این ما رو میبره به اون منطق به شدت ضد فرهنگی بخش اول سخنرانی، یعنی موعظه خوشاهیا. همون جایی که میگه خوشا به حال سوگواران و صلح طلبان.
باید فضای ملتهب اون موقع رو در نظر بگیریم. یهودی تحت اشغال خشن روم بود.
آره، گروه‌هایی مثل زیلوت‌ها تو کوه‌ها قایم شده بودن و منتظر شورش مسلحانه بودن.
اونا یه مسیحای جنگجو می‌خواستن که با شمشیر بیاد. ولی تو اون اتمسفر پر از خشم، عیسی روی تپه می‌شینه و اعلام می‌کنه وارثان زمین نه جنگجویان، بلکه صلح طلبان و آدمای فروتن هستند.
و این فقط یه شعار شاعرانه نبود. اینجا جاییه که موضوع واقعا جالب میشه، چون تو سال 70 میلادی وقتی همون گروه های مسلح علیه روم شورش کردن، نتیجه چی شد؟ روم با بیرحمی اورشلیم رو با خاک یکسان کرد و معبد رو سوزوند.
درسته، صدها هزار نفر کشته شدند.
پس در واقع صلح طلبی فراتر از یه ایده لطیف اخلاقی، عملا یه استراتژی بقا بود. اونایی که شمشیر کشیدن نابود شدن، ولی این اقلیت صلح طلب جون سالم به در بردن.
دقیقاً. حالا اگه این آدمای به ظاهر ضعیف قراره تو دل یه امپراتوری خشن زنده بمونن و رو اون تأثیر بذارن، چطور باید این کارو بکنن؟ اینجاست که استعاره‌های نمک و نور وارد میشه. میگه شما نمک زمین هستید.
نمک تو دنیای باستان که فقط واسه طعم رو بود.
نه، حیاتی ترین عنصر واسه جلوگیری از فساد گوشت بود. حضور این شاگردان قرار بود جلوی فساد جامعه رو بگیره.
میدونی من داشتم منابع و زیر و رو میکردم، به یه نکته شیمیایی خیلی جذاب رسیدم. سادیوم کلوراید خالص خاصیت شوریش رو هیچ وقت از دست نمیده. اما نمک‌های دریایی مرده پر از ناخالصی بودن. وقتی بخش شور نمک شسته میشد، فقط یه پودر سفید و بیمزه باقی میموند.
که عملا به هیچ دردی نمیخورد.
دقیقاً. و یه متن خاخامی عجیب هست از قرن اول که کیندرم بهش ارجاع داده، داستان خاخام تارفین.
وای، خوندن این متون در کنار موعظه بالای کوه چقدر طنز اون زمان رو نشون میده.
آره، ماجرا اینه که یه نفر میره پیش خاخام میپرسه جناب خاخام، با نمک بیمزه باید چیکار کنیم؟ خاخامم با خونسردی جواب میده بهش جفت قاطر بزنید.
در حالی که گاتر حیوانیه که از لحاظ بیولوژیکی کلن عقیمه و جفت نداره.
آره، پیامش روشن بود. سوال احمقانه جواب احمقانه داره. نمک بیمزه کلن دور ریختنیه.
و پیام عیسی هم تو این استعاره همینه. ادعای پیروی از پادشاهی بدون اون اخلاق متمایز به اندازه جفت قاطر بیمعنیه. اما استعاره نور یه پیچیدگی خاص داره.
آره، اتفاقا اینجا ما با یه تناقض ظاهری خیلی جدی تو متن روبرو میشیم. ببین، عیسی از یه طرف میگه نورتونو به مردم نشون بدید تا کارای خوبتونو ببینن. ولی چند خط بعد هشدار میده که کارای خوبتونو مخفی کنید تا کسی نبینه. بالاخره کدومشه؟ نشون بدیم دنیا روشن بشه یا قایم کنیم ریا نشه؟
این یکی از ظریف‌ترین تکنیک‌های آموزشیه. نکته بسیار جذاب اینجاست که مسئله اصلاً دیده شدن یا نشدن فیزیکی کارهای شما نیست، با این تناقض آمدانه ذهن شما رو هدایت میکنه سمت نیت قلب.
یعنی قطب نمای درونیمون کجاست؟
دقیقاً. تو جامعه قرن اول تایید گرفتن از دیگران خیلی مهم بود. عیسی میگه اگه کار خوبی میکنی تا دیگران بگن چقدر آدم مقدسیه، تو پاداش رو همون لحظه از جامعه گرفتی. ولی نوری که اون میخواد نوریه که توجه رو به سمت خدا جلب کنه، نه به سمت خود فرد.
رسیدن به این خلوص نیت ما رو وارد میدون سخنرانی میکنه، یعنی قانون. ما میدونیم که فریسی ها اون زمان قله تقوا بودن. اونا هفته دو بار روزه میگرفتن، حتی رو نعنا و شوید تو باغچه‌شون مالیات میدادن.
کاملا وسواسگونه.
آره، بعد عیسی میگه اگه عدالت شما از فریسی ها بیشتر نباشه وارد پادشاهی نمیشید. چطور یه آدم معمولی میتونه از اینا مقیدتر باشه؟ آیا عیسی میخواست قوانین رو کلان لغو کنه؟
شگفت انگیز اینجاست که نه، صراحتا میگه نیومدم قانون رو لغو کنم، اومدم عمیق‌ترش کنم و محققش کنم. تا اونجا پیش میره که میگه حتی کوچکترین حرف قانون هم از بین نمیره.
که اینجا کینر به افسانه کمدی حرف یود اشاره میکنه. تو عبری یود کوچکترین حرفه. تو داستانه عامیانه میگفتم وقتی خدا حرف یود رو از اسم سارای برداشت، این حرف نسلها گریه کرد.
تا اینکه خدا واسه دلجویی گذاشتش تو اسم یوشوا. پیام عیسی روشن بود، حتی یه ذره از قانون پاک نمیشه.
تو سنت خاخاما هم پاداش کوچکترین قانون، مثلا دست نزدن به پرنده تو لونه، با بزرگترین قانون که احترام به والدین بود برابر محسوب میشد.
آره، شما نمیتونستی قوانین رو دست چین کنی. اما تفاوت عیسی با فریسی ها تو مکانیزم اجرا بود. فریسی ها از روشی به اسم پیلپول استفاده میکردن.
خب بیا این پیلپول رو باز کنیم. اونا واسه محافظت از قانون دورش یه حصار میکشیدن.
چون ترومای وحشتناک تبعید به بابل رو داشتن، فکر میکردن دلیلش گناه اجدادشون بوده. پس صدها قانون فرعی ساختن تا کسی حتی نزدیک شکستن قانون اصلی هم نشه.
مثلا ساعتها بحث میکردن که آیا خوردن تخم مرغ که مرغ تو روز سبت یا شنبه گذاشته حلاله یا نه، چون مرغ روز استراحت کار کرده.
میدونی این سطح از وسواس رو رفتار بیرونی واقعا دیوانه کننده است. ولی کاری که عیسی تو این موعظه میکنه تخریب این حصارای بیرونیه. او در عوض یه حصار خیلی سختگیرانه تر تو قلب میکشه.
یعنی باز تفسیر یا میدراش میکنه. بیا اینو روی قانون قتل بررسی کنیم. قانون میگه قتل نکن. خب منم که کسی رو نکشتم، پس آدم خوبیم دیگه.
اما عیسی از فرمول اما من به شما میگویم استفاده میکنه. با لحن اقتدار الهی حرف میزنه، نه به نقل از اساتید قبلی. میگه اگه به کسی خشم بگیری یا بهش بگی راکا، مستحق دادگاهی و حتی جهنم.
و راکا یعنی کله پوک و بیارزش. پس قتل یه شبه اتفاق نمیفته. قتل از اون ثانیه ای شروع میشه که تو قلبت به کسی خشم میورزی و تحقیرش میکنی. این ریشه یابی جرم تو قلب.
دقیقاً. تو پادشاهی عیسی ترور شخصیت با ترور فیزیکی یکیه، چون ریشهش توی قلب فاسده. و این انتقال خطای اخلاقی به قلب تو قانون زنا هم هست.
آره، و کینر به یه بافت فرهنگی مهم اشاره میکنه. اون زمان واسه جلوگیری از شهوت، تقصیر رو گردن پوشش زنان مینداختن. زنان مجبور بودن موهاشون رو بپوشونن تا باعث لغزش مردان نشن.
ولی عیسی این قربانی نمایی مردانه رو کاملا رد میکنه. تقصیر رو به گردن نوع پوشش زن نمیندازه، بلکه مستقیما نگاه آلوده مرد رو مقصر میدونه. میگه مشکل از بیرون نیست، مشکل از چشمان توه.
حتی میگه اگه چشمت باعث لغزش درش بیار.
که اینم باز مبالغه است، چون آدم نابینا هم تو ذهن شهوت داره. این ارجاعیه به فرمان دهمه که میگفت طمع نورز. میخواد بگه عمل فیزیکی فقط میوه گندیده همون ذهنیه که آلوده شده.
پس نمیشه قلبت پر از خشم و طمع باشه بعد بگی چون کاری نکردم بیگناهم. و این همه بحث در نهایت تو یه جمله جمع‌بندی میشه: کامل باشید همانطور که پدر آسمانی شما کامل است.
واژه یونانیش تلیوس هست، یعنی بلوغ و یک پارچگی. این کمال یه چکلیست از کارهای روزمره نیست، درخواست یه دگرگونی کامل قلبیه.
و چقدر این دگرگونی امروز واسه ما چالش برانگیزه. ما تو دنیایی زندگی میکنیم که وسواس عجیبی به مچگیری از ظاهر افراد داره.
راستش این موضوع یه سوال خیلی عمیق به وجود میاره. ما آدما رو بر اساس توییت ها و رفتار بیرونیشون محاکمه میکنیم. اما اگه بخوایم استانداردهای موزه بالای کوه رو تو زندگی خودمون پیاده کنیم، واقعا چقدر از افکار، خشمهای پنهان و انگیزه‌های درونی ما تو دادگاه قلب خودمون محکوم میشن؟
این همون چیزیه که آدم رو به فکر میبره. شاید واسه همینه که نسل‌ها تلاش کردن زهر این کلمات رو بگیرن. اما این متن همچنان با تمام قدرت معماری درونی ما رو به چالش میکشه. ممنون که توی این کاوش عمیق همراه ما بودید. شما هم به این فکر کنید که تو کجای این پادشاهی وارونه ایستادید و تا فرصتی دیگه مراقب دادگاه قلبتون باشید.